بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 80، سطر 15. و هذا الصفاق غیر الصفاق الذی هو القرقع، و ان کان القرقع مشتملا علی الفرخ و رطوبه. بحثمون در این بود که از تخم پرندگان که دارن تبدیل به جوجه میشند، چه عضوی زودتر از همه ظاهر میشه. بیان کردیم که قلب به صورت یک نقطه خونی در تخم دیده میشه و بعد از این قلب دو تا مجرا که در واقع رگ هستند منشعب میشند. یکی از این دو رگ به سمت سفاقی میاد که اون سفاق مشتمل بر جوجه است و جوجه رو احاطه کرده. بعد مطالبی گفتیم، حالا میگیم هاز از سفاق، یعنی همین سفاقی که جوجه رو احاطه کرده که ما ازش تعبیر کردیم به از سفاق المجلل للفرخ. مجلل رو گفتیم یعنی فراگیر، یعنی مشتمل. سفاق رو هم معنا کردیم پوستی که باطنیست زیر پوست ظاهری. این پوست ظاهری که پوست تخمه، خب پوست سفتیه، زیرش پوستای نازک وجود داره، چند تا پوست نازک، همشونو میگیم سفاق. یکی از این سفاقها جوجه رو در بر گرفته. اون سفاق مجلل للفرخ همینه که الان میخوام دربارش بحث کنیم. ایشون میگه یه سفاق دیگه هم داشتیم که ما اسمشو قرقع گذاشتیم. به محضی که پوست تخم تموم میشه، اون سفاق دیگر که اسمش قرقعه شروع میشه که کل سفیده و زرده رو احاطه کرده. بعد میفرماید که فکر نکن این سفاقی که مجلل یعنی فراگیر جوجه است، فکر نکن که این همون قرقعه. درسته قرقعه هم جوجه رو در بر گرفته، ولی اون خیلی وسیع‌تر از اینه، هم جوجه هم زرده هم قسمت‌های از رطوبت سفیده همه رو در بر گرفته، چون مثل پوست خود تخم مرغه، مثل پوست ظاهریه که عرض کردم قبلا وقتی ما خود تخم مرغ رو آبپز می‌کنیم، پوست ظاهری که برمی‌داریم می‌بینیم رو این سفیده و زرده پخته شده یک لایه نازکی وجود داره که این لایه نازک همون سفاق وسیعه که ما اسمشو قرقعه گذاشتیم. خب این مشتمل بر همه، زمنان مشتمل بر جوجه هم هست، ولی این فرق میکنه با اونی که مخصوصا مشتمل بر جوجه هست، یعنی فقط جوجه رو در بر گرفته، به طوری که حتی رطوبت های دور جوجه رو هم بیرون کرده. این فقط جوجه رو در بر گرفته. پس این سفاق مجلل الفرخ با اون سفاق عام فرق داره، ولو هر دوشون مشتمل بر جوجه، منتها یکی بالخصوص مشتمل بر جوجه است، یکی چیزهایی رو در بر گرفته که از جمله اون چیزها جوجه است، پس اونم جوجه رو در بر گرفته. بعد دیگه مطالب بعدی دارن که من عرض میکنم، اینا رو عرض کردم، باید از روح خونم تیکی تیکی اگر خارج و احتیاج داشته باشه بگم. صفحه 80، این سطر 15. و هاز از سفاق، هاز استفاق رو اشاره گرفتم به سه خط قبل که گفت و ارقن آخریت استفاق مجلل للفرخ. این هاز استفاق اشاره گرفتم به اون استفاق. میتونید اشاره بگیرید به 11 خط قبل. 11 خط قبل داشتیم احد هما ال استفاق لذی یشتمل علی الفرخ. یعنی یکی از این دورگ که از قلب منشعب میشن به سمت سفاقی میان که مشتمل بر فرخه. حالا هاذا سفاق اشاره به اونم میتونید بگید، فرقی نمی کنه. اون سفاق با این سفاق مجلل الفرق یکیه، دو جور ازشون تعبیر کرده. حالا هاذا سفاق اشاره به این است و هاذا سفاق غیر از سفاقیست که قرقه است. قرقه اون سفاق عامه که همه ی تخمرگو در بر گرفته، نه فقط جوجه رو. و این کانال قرقه او مشتملن الالفرق و رطوبه، ولو این قرقه هم که اون سفاق وسیعه مشتمل بر جوجه و رطوبت همراه جوجه هست، ولی این سفاقی که الان ما میگیم با اون قرقه فرق داره. این سفاقی که الان ما میگیم فقط جوجه رو در بر گرفته، به طوری که حتی از رطوبت هم جداست، یعنی رطوبت هم توش نیست، رطوبت هم بیرون گذاشته، برخلاف اون سفاق عام که همه اینا رو در بر گرفته. آخه هر آره از سفیده درست میشه، سفیده رطوبت نیست، ولی رطوبت از سفیده به وجود میاد. هر بچه‌ای باید تو رطوبت باشه که بتونه بغلطه، نباید اطرافش که باعث سایش بدنش میشه، ساییدن بدنش میشه، نباید اطراف خشک باشه، ولی اگه خشک باشه این بچه وقتی میخواد یه تکونی بخوره زخمی میشه. حتما تو آب باید شناور باشه، توی انسان هم همینطوره. این رطوبت حد در همه حیواناتی که در حالت جنینن، چه تو تخم چه تو رحم، باید وجود داشته باشه. این اون رطوبت رو داره میگه. حالا این رطوبت حاصل از سفیده است که بله، از سفیده یا از جای دیگه هر جا آمده، از همون خود تخم مرغ آمده، از بیرون وارد نشده. لکن الفرخ متمیزون به سفاق خاصن من الرطوبه. این من الرطوبه متعلق به متمیزه، لکن فرخ با یک صفات با یک سفاق خاصی جدای از رطوبت شده که اون سفاق خاص قرقه نیست، یه سفاق دیگه است. خب مطلب تموم شد. قبلا بیان کردیم، یعنی در جلسه گذشته بیان کردیم که وقتی این تخم شروع میکنه به جوجه شدن، به آرامی زرده دو تیکه میشه، یه تیکه در بالا یه تیکه در پایین، و وسط این دوتا رو یا سفیده پر میکنه یا رطوبت پر میکنه، خالی نمیمونه. بعد حالا ایشون میفهمد اون زردهی که زیر جوجه است، زردهی که زیر جوجه است که بعدن از همون منفذ روده ها کشیده میشه به داخل جوجه و جوجه به عنوان غذا ازش استفاده میکنه. اون زرده رو آدم میخواد بگه. و تحت الفرخه از سفره التي اتاها عرق من العروق المذکوره. زیر جوجه، یعنی زیر ته جوجه، نه بالا سرش، سفره قرار گرفته که یکی از سرگی که ما ذکر کردیم به سمت اون آمده. یادتون هست ایشون ابتدا میگفت دو تا رگ، بعد که آمد پایین تر در وسط های صفحه گفت یکی از این دو رگ دو شعبه داره، وقتی یه رگ یه شعبه است یه رگ دو شعبه است، جمع شد گفت اینا میشن سه تا رگ. اول گفت دو تا رگ، بعدم گفت سه تا رگ. الان ببینید ما سطر 17 همیم، برید سطر 5، یعنی 12 سطر به دقیقتر. تو سطر 5 این جمله است، ول آخر را الی سفره. در سطر 4 داشت احد هم الی سفاق، یعنی یکی از این دو تا رگ قبل از اینکه دو تا را ستا کنه، اونجا که میگفت دو تا رگه، گفت احد هم اهل استفاق الذي يشتمل على الفرق، تو خط چهارم گفت. تو خط پنجم میگه ول اخره الى سفره، یکی از این دو رگ به سمت اون استفاقی میرود که مشتمل بر جوجه است، دیگری به سمت سفره میره. حالا میگه اون سفره‌ای که رگ به سمتش میاد، یعنی اون زردهی که رگ به سمتش میاد، قسمت زیرین سفره است، قسمت زیرین اون زرده است که زیر حیوان قرار گرفته. و تحت فخ سفره‌ای است، یعنی زردهی است که عطاها ارقون من الاروغ المذکوره، یکی از اون رگ‌هایی که ما ذکر کردیم به سمت این سفره میاد. در سه خط قبل گفت فاذا تمت عشرت ایام لم یبق الا البیاض، حالا میگه و اما بعد العشرین، گفت اگه 10 روز بر این تخم بگذره هیچی باقی نمیمونه جز بیاض. بعدم بیاض شروع میکنه به لذت شدن و غلیظ شدن و بعد دیگه جوجه متشبه میشه. حالا میگه بعد از 10 روز مو بر تن این جوجه یا پر بر تن این جوجه میروید. بعد از 20 روز بله. بعد از 20 روز. البته این مال مرغه، مال کبوتر کرکای ریزه، پر نیست. اون بعد از اینکه از تخم در میاد پرش یواش یواش شروع میکنه به رویدن، ولی وقتی بیرون میاد یه کرکی داره. حالا در هر صورت چه کرک باشه، چه مو باشه، چه پشم باشه، چه پر باشه، البته پشم اونه تو پرندگان نیست، من دارم بلا همینطوری میکنم، تمام اینها در بعد از 20 روز شروع میکنه به رویدن. و اما بعد العشرین فیتون مشعرو، مو در اینجا عامه، شامل پرم میشه، شامل کرکم میشه. اینا بعد از 20 روز شروع میکنن به رویدن. و رو به ما سا بعضهو این مصب اونفین مس، معلومه یعنی چی؟ دست گذاشته بشه، دست مالیده شود، به اونفین یعنی با فشار. پس مصب اونفین یعنی اگه فشار داده شود. سا یعنی چی؟ سی با ساد و همزه به معنای اون آب و کثافاتی است که بعد از تولد حیوان خارج میشه. گفته میشه آب میان بچه دام که بعد از با بچه و بعد از بچه میاد بیرون، اونو بهش میگن سیعه. حالا ساعه یعنی یخرج سیعه، یعنی این قسمت از اون پردهی که جوجه توشه، اگر شما این قسمت رو فشار بدید، مصب و انفن یعنی با فشار دست روش بذارید، ساعه یعنی این سیه ازش بیرون میاد. خب قهرم میتره که اون سفاق نازک میتره که از داخلش آب بیرون میاد. در بعضی نسخه ها به جای ساعه داره ساحه باهی جیمی، یعنی سیه میزند، یعنی صدا میکنه. خب بله، وقتی دست روش بذاریم به ترکه، خود ترکیدن صداست دیگه، یه صدایی حاصل میشه، بعد از اون صدا این آب خارج میشه. پس چه ساعه باشه چه ساحه باشه قابل معنا کردن است، نتیجه هر دو هم تقریبا یکیه. و رو بما ساعه بعضهو این مصب اونفی، این ضمیر بعضه رو به کجا برگردونیم؟ به فرخ برگردونیم یا به اون سفاقی که مشتمل بر فرخه؟ فرقی نمی کنه، ظاهرش اینه که به سفاق برگرده، سفاق مشتمل بر فرخ. ولی خب سفاق با فرخ چقدر فاصله داره؟ یه پرده بسیار نازکه، شما دست رو سفاق بذارین در واقع میست که دست رو فرخ گذاشتی. پس فرقی نمی کنه، بگید فشار دادیم سفاق رو یا بگید فشار دادیم فرخ. خب حالا مطلب بعدی اینه که اگر این تخمو شکستیم، تخمی که جوجه شده بعد از 20 روز حالا داره پرا هم در میاد، چجوری جوجه رو توی تخم میبینی؟ ایشون میگه که جوجه رو میبینی که خوابیده، توی تخم خوابیده، سر این جوجه زیر اون سفاقه، بعد پوست شکمش هم زیر بالشه. اینا دیگه شاید لزومی نداشته گفته بشه، ولی هم میخواد ترسیم بهتری بکنه. وقتی میگیم جوجه روی تو این تخم خوابیده، معلومه دیگه چی روی خوابیده، ولی ابن سینا داره توضیح میده. بعدم میگه که به نظر میرسه که این هی باد میکنه و خالی میشه، در نفس میکشه دیگه، وقتی نفس میکشه باد میکنه و خالی میشه. اینا همه رو داره توضیح میده. بعد دو مرتبه باز میپردازه به بحث در مورد سفاقی که این جوجه رو یا قسمت های دیگر رو در بر گرفته. و ازا کسرت انهل بیزه، ضمیر انهل در اینجا دیگه مسلم به فرخ برمیکرده. البته به سفاق هم خواستید برگردونید اشکال نداره، ولی ظاهر اینه که باید به فرخ برگردونید. اگر شما بشکنید تخم رو از جوجه، یعنی این پوست رو از جوجه کنار بزنید، به طوری که جوجهی که داخله در این پوست ظاهر بشه و دیده بشه، وجده رأسهو تحت یمین سفاق، یافت می شود سر این جوجه زیر راست، قسمت راست اون سفاق. خب سفاق کل این جوجه رو پوشونده. منظور از سفاق همین سفاقی سه در موردش داریم بحث میکنیم، یعنی همونی که جوجه رو در بر گرفته، نه اونی که کل تخم رو در بر گرفته. این طرف راست و چپ داره دیگه، طرف راستش نگاه کنی سر جوجه طرف راست اینه. البته طرف راست و چپ به لحاظ ما داره، ولی خودش که نه راست داره نه چپ داره. علا جانب المراقه تحت الجناح، یعنی خابیده، نه این که دمرو خابیده باشه و نه این که تاقباز خابیده باشه، بلکه به پهلو خابیده. این علا جانب المراق میخواد بیان کنه که به پهلو خابیده، دمر نخابیده، به پشتم نخابیده، نه به سینه خابیده نه به پشت خابیده، بلکه به پهلو خابیده. مراق پوست شکم رو میگند. ابن سینا در یکی از نوشته هاش میگه هو جلد البیز، جلد البطن، هو جلد البطن معل قشاء والعضل التي تحته، هم پوست شکم، هم اون قشایی که زیر پوسته، هم مقداری از ماهیچه که به این پوست چسبیده. این مجموعه رو میگن مراق. بعضی گفتن پوست شکم، ابن سینا اضافه کرده پوست، پوست ظاهری، اون قشاء زیر پوست که نازکه و ماهیچه‌هایی که به اون قشاء چسبیده، سه طبقه رو با هم دیگه میگن مراق. علی حال منظور پهلوه، منظور شکم. خابیده این حیوان، حیوانی که سرش طرف راست سفاقه خابیده، چطوری خابیده؟ علی جانب المراق خابیده، تحت الجناح، مراقی که زیر باله. این تحت الجناح تأکیداً آورده شده، یعنی پوست شکمی که زیر باله، یعنی مثل این که یه بالشو گذاشته رو زمین، بعد خب پوستی هم که به این بال چسبیده اون رو زمینه، یه بال دیگه بالاست، این زیر اون بال بالایی قرار گرفته، این جوجه زیر بال بالایی خوابیده و بال پایینش رو زمین گذاشته. عرض میکنم میخواد بگه به پهلو خوابیده. این عبارتو میاره کنهو نائمون، یعنی وقتی نگاش میکنی مثل این که خوابیده، به خصوص که چشمش هم در اون وقت بسته است، پلکش هنوز باز نشده دیگه، حالا کاملا به نظر خواب میاد. که انهو نائمون یختلج و ینتفخ، یعنی میجنبد و باد میکند، یعنی یه موجود آرام و ساکنی نیست، موجودیست که یه نوع حرکتی داره، حرکتش به همین صورت که میگیم یه جنبشی داره و هی باد میکنه و بادش میخوابه که پیداست داره نفس میکشه. و بعد العاشر، خب گفتیم 20 روز که میشه این موها شروع میکنن به رویدن. حالا میگه قبل از این که مو بروید، بعد از 10 روز سفاق ها ظاهر میشند. سفاق پرده نازکه، اوائل شاید انقدر مخفی باشه که دیده نشه، اگه تخم شکسته بشه به قولشون تا 10 روز ما اون سفاق رو نمیبینیم، انقدر نازک و بیرنگه. بعد از 10 روز تازه سفاق ظاهر میشه، ظهورن بینه، یعنی کاملا میشه دیدش، چون یه مقدار زخیم شده، شاید هم یه خود رنگ پیدا کرده، یه قابل رویته. بله، این سفاق سفاقی است که دور خود جوجه است، این بعد از 10 روز ظاهر میشه. ایشون میگه بعد از 10 روز اون سفاق دور زرده هم ظاهر میشه، یه سفاق هم دور زرده داریم، یه سفاق دور جوجه داریم، یه سفاق هم که مشتمل بر همه است که اسمشو قرقه گذاشتیمون هم داریم. الان این دوتا سفاق مورد بحث ماست، قرقه مورد بحث ما نیست، قرقه که اون سفاق وسیع مورد بحث ما نیست، اون دوتا که یکی جوجه رو در بر گرفته که بهش میگیم سفاق محیط، یکی هم زرده رو در بر گرفته که ازش تعبیر میکنه به سفاق ثانی، این دوتا سفاق بعد از 10 روز ظاهر میشند و قابل رؤیت هستند. بله؟ بله، اعضا دارن یکی یکی زیاد میشن، یعنی زیاد نمیشن، دارن نمودار میشن، ولی از اول وجود دارند. قبلا هم یه اشاره کردیم که به نظر میاد که بین سفیده و زرده یه پرده هست و همون پرده نمیذاره که اینا قاطی بشن، اینو گفتیم. الان هم داریم میگه اون این پرده ظاهر میشود بعد 10 روز. شاید در وقتی تخم مرغ آبپز میکنیم بازم این پرده رو نمیبینیم، یعنی بین سفید و زرد ما پرده تقریبا بعد از آبپز شدن هم نمیبینیم، یعنی اینقدر این پرده ظریفه. حالا ممکنه کسی با دقت ملاحظه کنه یا مثلا ذره بین بذاره، میکروسکوپ بذاره، امثال ذلك ببینه، یا دست به ماله با دست مثلا یه چیزی احساس کنه، ولی همینطوری به چشم خیلی ضعیف میاد. بهشون میگه بعد 10 روز اون سفاق ظاهر میشه، همونی که خیلی ضعیفه و دور زرده رو احاطه کرده اون بعد از 10 روز ظاهر میشه. این از این سفاق تعبیر میکنه به سفاق ثانی، از اون سفاقی که جوجه رو در بر گرفته تعبیر میکنه به سفاق محیط. و بعد العاشر یظهر رو یک و من نوشتم، از سفاق المحیط یه خط بیان جلوتر، یه خط بعد و سفاق ثانی. این و سفاق ثانی حتی بر از سفاق المحیطه، یعنی یظهر و سفاق محیط و یظهر و سفاق ثانی، بعد از 10 روز این دوتا سفاق ظاهر میشند. و بعد العاشره یظهر و سفاق المحیط و به رطوبه، اون سفاقی که احاطه کرده رطوبت رو، این ظاهر میشه داخل از سفاق الاکبر، یعنی سفاق محیط به رطوبت که داخل سفاق اکبره. سفاق اکبر همون قرقه، همون که از همه بزرگتره و همه تخم مرغ احاطه کرده، این فقط رطوبت رو احاطه کرده، اما اون سفاق اکبر همه تخم مرغ رو احاطه کرده، بنابراین اون سفاق اکبره. ظاهر میشه از سفاق محیط به رطوبت که داخل سفاق اکبر است. چطوری ظاهر میشه؟ ظهوراً بینا، یعنی قبلا هم ظاهر بوده اما ظهور سخت، خیلی به زحمت میشد ملاحظش کرد، اما حالا دیگه ظهور بینه، هر کی نگاه کنه میبینه، هم یه خورده زخیم تر شده، هم یه خورده رنگین تر شده. بله، این همون سفاق محیط به جوجه است، منتها قبلا گفت این سفاق محیط به جوجه از رطوبت متمیز میشه، متمیز میشه. من اینطور معنا کردم که یعنی رطوبت ممکنه بیرون بمونه، قسمتش بیرون بمونه، ولی متمیز رو الان روشن باشه. متمیز به اون معنایی که من گفتم اگه دقت کنیم نیست، متمیز میشه یعنی مشهود میشه، یعنی جداش میکنید از رطوبت، یعنی این سفاق رو میبینید درسته رطوبت و جوجه رو احاطه کرده، رطوبت بیرون سفاق نیست، رطوبت درون سفاقه، به طوری که جوجه توی اون رطوبت شنا میکنه. اون وقت شما سفاق رو از رطوبت جدا میکنید، یعنی به لحاظ چشمتون جدا میکنید، رطوبت جدا میبینید، سفاق جدا میبینید. نه جدایی به اون معنی است که من قبلا گفتم، اونو ازش صرف نظر کنید. جدایی به این معنی نیست که یعنی رطوبت میره این ور سفاق میمونه اون ور، سفاق رطوبت و جوجه رو با هم احاطه کرده. این همون سفاقی است که اول بحث امروز گفتیم هاذا سفاق، همونه که ما میگفتیم جوجه رو احاطه کرده، حالا داریم اضافه میکنیم جوجه بر رطوبت احاطه کرده. قبلا که گفتیم متمیز از رطوبت میشه، من خوب معنا نکردم، گفتم یعنی رطوبت بیرون میمونه، در رطوبت درون این سفاقه که جوجه باید تو این رطوبت شنا بکنه. پس جدایی به همین معنی است که الان داره اینجا میگه، یعنی سفاق از رطوبت جدا میشه، یعنی رطوبت تمیز داده میشه، سفاق تمیز داده میشه. نطفه تبدیل شده به جوجه، بله خب بگید نطفه در بر گرفته، نطفه تبدیل شده به جوجه، اگه در بر گرفته نطفه رو یعنی در بر گرفته جوجه رو، یا به عکس. بله خب اینجا یه نکته ای رو من باید عرض کنم. زرد دو قسمت شد، همونطور که قبلا اشاره کردیم در جلسه گذشته، زرد دو قسمت شد، یه قسمت رفت بالای، قسمت اومد پایین. جوجرم فرض کردیم که خوابیده، جوجر فرض کردیم که خوابیده، یه قسمت از زرده بالا سر این جوجه است، یه قسمت پایین تن جوجه است. قسمتی که بالا سر میاد روی سر جوجه و میاد روی چشم جوجه که بالاست، چون وقتی خوابیده یه چشمش پایینه که تقریبا مثل کف زمین مثلا گذاشته، به پهلو خوابیده دیگه، یه چشمش پایینه یه چشمش بالاست. اون قسمت بالای زرده که در طرف سر آمده تقریبا رو چشم بالایی، اون چشم ظاهر کنار چشم بالایی است. اون زردهی که زیر تنشه، که زیر بدنشه، بعدم آمده پایین که تقریبا این کنهو روی زرده خوابیده، اون یه خورده زرده آمده کنار چشم پایینش. پس این دو قسمت زرده، یه قسمتش رفته کنار اون چشم، یه قسمتش رفته کنار این چشم. حالا ایشون این مطلبم در ضمن عبارتش داره توضیح میده، میگه ویل سفرت اللتی اندل اند اهدل اینین، یلی یعنی این سفاق محیط، یلی یعنی در کناره، در کنار زرده است که اون زرده پیش یک از دو چشمه، یعنی این سفاق که زرده بیرونشه جوجه توشه، این سفاق کنار زرده است یعنی مجاور زرده است. کدام زرده؟ زرده ای که اند اهدل اینه. پس این سفاق در کناره، یعنی در مجاور زرده قرار گرفته، اون زردهی که اند اهدل اینه. و سفاق قصانی و سفاقو بخونید، عرض کردم عطف بر اون سفاق محیطه و فاعل یزهر است، یز و یزهر و سفاق قصانی المحیطو به سفره، سفاق ثانی هم ظاهر میشه که صفات ثانی هم محیط به سفره است، مثل سفاق اول. سفاق اول رو گفتش که یل سفره، نگو محیطه، گفت یل سفره، یعنی در مجاور زرده است. این سفاق دوم میگه محیط به سفره است، نه مجاور سفره است، محیط به سفره است. کدام سفره؟ التی تلیها العین الاخرى، اون قسمت از زردهی که کنار چشم دیگر اینه. اینا دیگه ترسیم شد با اون توضیحاتی که من عرض کردم، ترسیم شد که چی داره ایشون میگه. خب دو تا سفاق الان توی تخمام درست کردیم، غیر از اون سفاق اکمل، غیر از اون قرقه، غیر از اون دو تا سفاق درست شد که الان گفتیم. یکی اسمش گفتیم سفاق محیط به رطوبت که محیط به جوجه است، یکی هم سفاق ثانی که محیط به سفره است، محیط به رطوبت نیست. حالا مبدا و سفاق اینه من القلب، این دو تا سفاق میخواد توضیح بده که مبدا این دو سفاق از قلبه و من الارق الاعظم، از همون رگ اعظم. گفتیم دو تا رگ داریم، یکی به سمت سفاق آمده، یکی به سمت زرده رفته. اونی که به سمت سفاق آمده قبلا گفتیم دو شعبه میشه، اون اسمش ارق اعظمه. این دو تا سفاق از ارق اعظم ناشی شدند، آمدن، یکی آمده احاطه کرده رطوبت رو، یکی آمده احاطه کرده سفره رو. خب حالا حیوانات همگی بندناف دارند که از طریق اون بندناف تغذیه میکنند. در تخم حیوانات هم همین وضع هست، اونها هم یه بندناف دارند که از طریق بندناف تغذیه میکنند. ایشون میگه اون توی بندناف جوجه وجود نداره، اون کاملا خالیه. و تکون سرت الممتدت و الی المشینه متبرعتن عن الفرخ. سر در اینجا استاده منه نافم میاد، به منه بند نافم میاد، اینجا منه بند نافه. اون بند نافی که امتداد دارد تا بچه دان، خود نافی امتداد نداره، بند ناف امتداد داره. این الممتده خودش نشون میده که مراد از سره ناف نیست، بند نافه. بند نافی که امتداد دارد تا مشیمه یعنی بچه دان، متبره یعنی خالی از فرخه، بری از فرخه، بری یعنی خالی. براعت هم که میگن، میگن براعت از گناه یعنی خالی از این گناه، متبره از فرخه. خب سفاق محیط داشتیم که محیط به رطوبت بود، یه سفاق ثانی داشتیم که اونم محیط بود منتها محیط به سفره. الان درباره این سفاق ثانی میخوام بحث کنیم. این که محیط به سفره است به کجای حیوان چسبیده؟ اون سفاق محیط به رطوبت که حیوان رو در بر گرفته، این سفاق دوم چه ربطی با این حیوان داره؟ میگه نزدیک روده های حیوانه. و سفاق الاخر الذي على السفره سفره متعلقا، متعلقا خبر تکونه است. اول گفت تکونه سرت الممتده الى المشینه متبرعتن، این متبرعتن خبر بود برای تکونه. دوباره و سفاق الاخر، این عطر بر سره است، تکونه بر سر سفاق الاخر در میاد. اینطور میشه و تک و یکون و سفاق الاخر و لذی علی سفره متعلقا به فرخ، این متعلقا خبر اون یکونه محذوفه که بر سر سفاق در میاد. و یعنی و یکون و سفاق دیگری که بر سفره قرار دارد یکون متعلقا به فرخ، اون ارتباط با فرخ، یعنی ارتباط با جوجه داره. چه نوع ارتباطی؟ لاسقا بالمعی داخل الدقیق، معیو قبلا داشتیم، مع یعنی روده، جمعش به من میشه امعا، امعا یعنی روده ها. ما امعا رو زیاد شنیدیم ولی معیو کمتر شنیدیم. معیو هم دو قسمه، همونطور که انسان حیوانات که از تولد درست میشن روده کوچک دارن، روده بزرگ دارن. خب این حیوانی هم که در تخم متکبر میشه این هم همینطور، این روده بزرگ داره، روده کوچک داره. حالا این سفاقی که چسبیده به روده، به کدوم روده چسبیده؟ روده بزرگ یا روده کوچیک؟ میگه که اد دقیق، یعنی روده باریک، نه روده زخیم. لاسقن بالمعی داخل دقیق، روده داخلی چه روده دقیق و باریکه، نه اون روده که میاد به مخرج وصل میشه که روده بزرگه، به اون روده داخلی که باریکه چسبیده. و فی هازل وقت ما، یشتمه، من بین ما و یشتمه در تلفظ فاصله انداختم تا ما رو داخل بر یشتمه نکنید و ما این نافیه نگیرید. این ما مایه زایده است که ابن سینا زیاد ازش استفاده میکنه. داریم در جاهایی خوندید لذالک ما و لهذا ما، همیشه باید اسم اشاره میاره. اینجا مدخول اسم اشاره را آورده، یعنی مشانله آورده که وقت بعدش ما را آورده. یه خود نامعنیسه، قبلا میگفت لحاظا ما، یعنی پشت اسم اشاره ما رو می آورد، حالا پشت اسم اشاره مشانله آورده، بعد از مشانله ما را آورده، از میکنم یه خود نامعنیسه. ولی اینم از همون ماهاییست که در لحاظا ما و رزاری که ما شنیدید. و فی آزل وقت ما، یعنی در چنین وقتیست که من غالبا این ما رو است معلوم میکنم. دیدید دیگه، لحاظا ما یعنی به این جهت است که، اینجا فی هازل وقت ما یعنی در این وقت است که، یشتم و فی بطن الفخ، در این وقت، یعنی در این وقتی که صفاق آخر چه روی سفره است ظاهر میشه و این صفاق به روده کوچک این حیوان وصف میشه. صفاق روی زرده است، وقتی وصل میشه به روده معناش اینه که این زرده داره به یه نحوی وارد روده میشه، حالا از طریق بند ناف یا از طریق مخرج که اون مخرج ممکن نزدیک بند ناف باشه. یواش یواش آدم احساس میکنه که این روده یا به قولیشون شکم این جنین داره زرد میشه، این همون زرده رو داره میکشه تو خودش و لذا روده زرد میشه. بعد مدتی ایشون میگه روده سفید میشه، یعنی دیگه مثل که زرده ها دیگه تموم شد، همه رو استفاده کرد و خورد و تغییر میکنه، تغییر میکنه تا وقتی که دیگه مطمئن میشه اصلا زرده ای تو تخم مرغ نیست، همه رو دیگه بلیده از طریق بند ناف یا از طریق مخرج. البته ایشون ظاهر اشاره میشه از طریق بند ناف، ولی اونطوری که ما شنیدیم در بعضی این مسئله ها هم هست میگن از مخرج. خب بعید میشونم که میگن از مخرج، عرف هم من از عرف شنیدم، اونا خیلی دقت نمی کنند. مثلا میگن جوجه زرده رو کشید، بعد میپرسیم چی جوری کشید، میگه از تهش کشید. خب این یه خورده عرفه که داره مسامحه میکنه، همونطور که ابن سینا میگه از بند ناف داره میکشه، یعنی از دهن نمیخوره، یعنی بقیه حیوانات هم تا وقتی در حال جنینن با دهنشون چیزی نمیخورن، از طریق بند ناف میخورن. اینم همینطور. و فی هذا الوقت ما یشتم و فی بطن الفرق فرخ فضلتون فضلتون صفرا، در این وقت است که جمع می شود، نافیه معنا نکنید که جمع نمی شود معنا نکنید، جمع می شود معنا کنید، در این وقت است که جمع می شود در شکم جوجه فضله صفرا یعنی زرد. اندل مه، من اندل مه، از جانب زرده، مه قبلا گفتم این زرده، از جانب زرده شما می بینید که بدن حیوان زرد شد، پیدا زرده رو داره میکشه داخل. چه مقدار زرد میشه؟ به قدر نیوتدوبه، یعنی یه زردی قابل تسامح هم نیست، زردی قابل توجهه، به قدر نیوتدوبه، به مقداری که به اون مقدار اعتنا میشه. و برو ببن قذف و بعضهو الى صفاق الخارج، بعضی از این زرده هم میریزه تو صفاق خارج، این زرده یعنی همون فضله، اون فضله میرزه بیرون، یعنی حس میشه که قسمتش رو استفاده کرد، قسمتش هم به عنوان فضله بیرون ریخت و رو بنا من قذف بعض این فضله صفرا الى سفاق خارج، به اون سفاق خارج میرسه که دیگه قابل استفاده جوجه نیست، که انهو دیگه اضافه آمده و بیرون رفته. و یکونو بیزن، این بیزن به معنای تخم نیست، اینجا بیزن عبیزه، یعنی این دیگه سفید شده. اونی که میرزه بیرون، اونی که از سفاق خارج میرزه بیرون، اون دیگه سفید شده، اون دیگه زرد نیست رنگش، یعنی رفته تو حیوان. حالا شاید مواد غذاییش استفاده کرده، بعد اون چرا که اضافه آمده که به صورت سفید بود اونو ریخته بیرون. ثم لا یزال یتغیر ما فی البطن ایزن الا ان لا یبقا فیه محیتون. بعد ما فی البطن ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطور که اون قسمت غذب شده، قسمت بیرون پرتاب شده، سفید شده، اون ما فی البطن هم تغییر میکنه، اون به همون رنگ زرد نمیمونه، یواش یواش تغییر میکنه. ثم لا یزال یتغیر ما فی البطن ایزن، همونطوری که اون منقذف ریخت در سفاق بیرون از سفاق و رنگ سفید شده بود، این ما فی البطن هم تغییر میکنه. الا ان لا یبقا فیه محیتون، تا وقتی که آدم حس میکنه که فیه یعنی در این بطن محیه‌ای باقی نیست، محیه یعنی زرده، دیگه زرده‌ای باقی نیست، یعنی همه زرده داخل تخم استفاده شد. تو بطنم که رفت، بعد مدتی دیدیم اون رنگ بطنم که زرد شده بود تغییر کرد، برگشت به یه رنگ دیگه. حالا دیگه میفهمیم که اصلا زرده تمام شد، نه در خود تخم مرغ موجوده، نه در بطن این حیوان موجوده، یه قسمتش هم که ریخته بود بیرون وقتی تخم شکست اونا از بین میره، پس دیگه زرده ای باقی نمیده. وقت تبیز و دجاجه بیزن ردیین لا یفرق و بلحزن، یه مطلب جداست، این سرخط باید نمیشته میشود بخونه. حالا این تیکه رو میخونه، ایشون میفهمد گاهی از اخواد مر تخم میکنه، ولی تخمش قبلا گفتیم اگر نر نداشته جوجه نمیشه، ولی اگر نر داشته باشه ظاهر حرفامونی بود که جوجه میشه. حالا داریم استثنا میکنیم، میگیم همون تخمی هم که همراه نر بوده گاهی ردی است و جوجه نمیشود، با اینکه نر داشته این حیوان و نطفه نطفه ایست که قابل شد، قابل تبدیل به جوجه هست، ولی چون تخم ردی بوده یعنی فاسد شده دیگه تبدیل به جوجه نمیشه. حالا فاسد شدنش چگونه است؟ فاسد شدنش همونطور که گاهی میشکنیمش بوی تعفن میده و دیدیمشی که زرده و سفیده با هم مخلوط شده و روان شده، به طوری که توی تخم بند نمیشه، مثل این که داره مثل آب میریزه بیرون، یه مایع شلیه نه یه مایع سفت، این زایع شده است. گاهی از اوقات هم براق میشه که برق میزنه، به خصوص اگه توی چراغ نگرش دارید وقتی فاسد میشه اینطوریه. ایشون بعد میگه من در خارزم تخم دیدم که درخشان بود و بعد در مورد این تخم در کتابای دیگه هم نوشتم و اونجا توضیح دادم. حالا اینجا میگه احتمالاً اون روشنی مخاطر عفونتش بود، یعنی چون متعفن شده بود، عرض کردم شل شده بود و این حرفا، به این صورت در آمده بود. فقط تویز و دجاجه بیزن، گاهی مرغ تخم میکنه، تخمی رو که ردی است، ردی است یعنی پسته، یعنی فاسد شده است، به طوری که لا یفرخ و بالهزمه، تبدیل به جوجه نمیشود، به هزمه، هزم گفتم یعنی زیر بال گرفتن، با زیر بال گرفتن تبدیل به جوجه نمیشه. مرغ این تخم زیر بال میگیره، مدت هم روش میخوابه، ولی تبدیل به جوجه نمیشه، چرا؟ چون ردیه. بعد میگه و من العجایب، این سرخط نباید نمیشه میشه، دنباله همونه، اون قد طبیل سرخط بود، این من العجایب دنبالش بود، خوب بود. و من العجایب این است که رأی تو به خارزم امر بیزه لماعه رو، لماعه یعنی درخشان تابنده، من تخم مرغ، تخم پرنده رو که درخشان بود در خارزم دیدم و این جز عجایبه. علتی یعنی بیزه لمائی رو که ذکرت و صفتها فی بعض کتب سالفه، در بعضی کتابایی که قبلا نوشتم اوصافش رو گفتم، اونجا توضیح دادم، اینجا هیچی ازش توضیح نمیده، فقط این تیکر اشاره میکنه. لا یبعد ان یکون ذلک لعفونت حدثت بها، شاید این درخشندگی و این تابندگی به خاطر عفونتی بوده است که حدثت به این بیزه، شاید به خاطر عفونتی که پیدا کرده براق شده، یعنی اون داخلش برق میزده، ولی تخمه براق نیست مگر اینکه ببریدش تو چراغ این ور اون ورش کنه تا برق بزنه، ولی به صورت عادی برق نمیزنه. اما اون تخمه من دیدم اصلا تو چراغم نوری برق میزنه، این ظاهرا به خاطر این بود که متعفن شده بود، اون حالت غلظت ازش گرفته شده بود، رقیق شده بود، زرده و سفیده و همه با هم مخلوط شده بود، داشت برق میزد. خب وقت رو به ما بازد تائر بیزتن ذات و صفرتن اول مطلبه، سرخط هم باید نوشته بشه، نمیدونم چرا اینجا ایشون سرخط ننوشته، اون خط تبیز و دجاجه باید سرخط بود ننوشته، این رو به ما بازم با سرخط بود ننوشته. این رو به ما بازد تائر بیزتن ذات و صفرتن، بحث بعدی ماست که گاهی از اوقات تخمر یا تخم دو زرده است، آیا این دو زرده دو تا جوجه میشه یا یه جوجه میشه یکی دیگه فاسد میشه، این ان شاء الله جلسه آینده توضیح میده.